شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1404، شمارش معکوس برای رسیدن به پاییز زیبا فرا رسیده. بیدرنگ میریم سراغ رادیوم امروز که برای شما گفتنی‌های زیادی داریم درباره یکی از جوایز علمی که به تازگی برگزیدگان خودش رو معرفی کرده. رادیو برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح اگر که احسان مرچو غیبت نداشته باشه و مرخصی نگرفته باشه و باشه در استودیو، همراه با احسان نگاهی کنجکاوانه به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. این سوالات هم به معنای اینه که به نوعی مغزمون رو به چالش بکشیم، به نوعی معنا و مفهومی به ذهنمون بدیم، از زندگی روزمره به راحتی نگذریم، کنجکاوانه به اطراف نگاه بکنیم. حالا چون احسان نیستش، من داشتم فکر میکردم که چه سوالی رو مطرح بکنم. به این سوال رسیدم اول صبح که چرا ما رنگ‌های مثلا چراغ‌های راهنمایی رانندگیمون، درسته که یه قراردادیه، ولی چرا قرمز به معنای توقفه؟ چرا زرد تبدیل شده به یک قرارداد برای احتیاط و سبز به معنای عبور کردن؟ ما در واقع گرین کارت داریم، کارت سبز داریم. به نوعی انگار سبز، هر جایی که رنگ سبز رو می‌بینیم انگار سیر بازه، جایی که رنگ قرمز رو میبینیم. این قراردادها چطور قرار داده شدن؟ آیا بر اساس شناخت مغز ما هستش؟ به نوعی متخصص علوم شناختی میتونن به این سوال جواب بدن؟ اصلا برای جواب پیدا کردن خیلی از سوالاتمون باید بریم سراغ کی؟ کدوم سوال از کی باید بپرسیم؟ این شاید در واقع بتونه گره گشایی بکنه و کمک بکنه که ما اصلا بدونیم که برای پاسخ یافتن چه کار باید بکنیم، راه حل های کشف سوالمون، کشف پاسخ سوال مون چطور و چگونه است. در رادیوم سعی میکنیم درباره این موضوعات صحبت بکنیم، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم آموزش هوش مصنوعی به 440,000 دانش آموز کشور. در مراسم اختتامیه فصل تابستان طرح ملی ایران دیجیتال در دانشگاه صنعتی شریف، محمد باقر تبریزی، مدیر عامل کوئرا، از آموزش هوش مصنوعی به بیش از 440,000 دانش آموز و مشارکت 20,000 معلم خبر داد و گفت این طرح با رویکرد تعاملی و پروژه محور تا تابستان سال آینده ادامه داره و هدف اون تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی. تبریزی با اشاره به برگزاری دوره‌های کدکمپ در تابستان 1402 گفت بازخورد مثبت این برنامه‌ها زمینه ساز اجرای پروژه ایران دیجیتال 1404 در سراسر کشور شد و تاکنون دانش آموزان 3 میلیون قطعه کد تولید کردند که به صورت سیستمی ارزیابی شده. همچنین برای معلمان هم سامانه آموزشی ویژه‌ای طراحی شده و دانشگاه صنعتی شریف در این بخش همکاری داره. کشف هسته جامد در مریخ. فضاپیمای اینسایت با داده‌های لرزنگار خود کشف کرد که هسته داخلی مریخ برخلاف انتظار جامد و حدود 600 کیلومتر قطر دارد. این یافته با تصورات قبلی درباره نرم و مذاب بودن هسته مریخ متفاوته و دیدگاه جدیدی درباره ساختار درونی و تکامل حرارتی این سیاره ارائه میده. محققان با تحلیل موج‌های لرزه‌ای ناشی از زلزله‌ها و برخورد شهاب سنگ‌ها تونستن حضور هسته جامد رو تایید کنند. این کشف میتونه به فهم بهتر از دست رفتن میدان مغناطیسی مریخ و نحوه تکامل سیارات سنگی کمک کنه و مرجعی مهم برای مطالعه سیارات مشابه زمین باشه. و در پایان تشخیص نشانه های پنهان هوشیاری در زمان کما توسط هوش مصنوعی. پژوهشی تازه نشون میده الگوریتم هوش مصنوعی تونسته علائم هوشیار پنهان رو در بیماران کما چند روز زودتر از پزشکان تشخیص بده. این فناوری با تحلیل حرکات بسیار ظریف صورت که با چشم انسان قابل مشاهده نیست، نشانه های آگاهی رو در بیماران دچار آسیب مغزی آشکار میکنه. به گفته محققان، این روش میتونه جایگزینی ساده تر و سریع تر برای تصویربرداری های مغزی پرهزینه و پیچیده باشه. یافته ها امید تازهی برای درک بهتر وضعیت بیماران کما و کمک به تصمیم گیری های درمانی دقیق تر فراهم کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید. از رادیو جوان ما رو میتونید در فضای مجازی به نشانی @ra.radium دنبال بکنید. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. پرونده ویژه امروز اختصاص پیدا میکنه به جایزه مصطفی 2025.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در گفتگوی ویژه امروز رادیوم گفتگو میکنم با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. سلام به شما آقای میرهاشمی، صبحتون بخیر.
سلام شما، صبح شما بخیر. خیلی خوشحال هستم که میهمان برنامه خوب رادیوم هست.
خیلی متشکرم. فکر کنم روزای پرتلاطمی رو سپری کردید. جایزه مصطفی ششمین دورش برگزار شد، برگزیدگان خودش رو معرفی کرد، مراسم اهدای جایزه انجام شد و حالا دیگه با خیال راحت شما میتونید برگردید به پشت سرتون نگاه بکنید ببینید که چه گذشته. میشه از تجربه امسال بگید که چطور و چگونه بود؟
بله، روزهای سخت و البته بسیار شیرینی بود برای ما و خیلی خوشحالیم که پالا با همه اون فراز و نشیب‌هایی که داشت تا حد قابل قبولی رویدادها به خوبی برگزار شد و همچنان هم ما در حال دریافت بازخوردها از شرکت کنندگان داخلی، بین المللی، برگزیدگان و کلیه شهروندانی که به نحوی درگیر بودن هستیم. امسال همونطور که میدونین هفته جایزه مصطفی از روز 15 شهریور ماه آغاز شد. ما 11 نشست خبری اعلام اسامی برگزیدگان رو داشتیم و بعد از اون با فاصله کمی هفته جایزه شروع شد.
17 هم فکر کنم در واقع مراسم اصلی برگزار شد.
دقیقاً 17 آیین اعطای جایزه مصطفی بود و پس از اون هم دیگه رویدادها بسیار خلاصه تر، محدودتر و در سطح دانشجویی بود و در نهایت به اتمام رسید. قاعدتا نقطه اوج هفته جایزه آینه اعطای جایزه مصطفی بود و اصلا تمام اون اتفاقاتی که رقم میخوره توی هفته جایزه، رویدادهای علمی ترویجی، رویدادهای تخصصی مثل استپ و اینها، یک جوری پیرامون جایزه تعریف شدن. ما امسال بیش از هر زمانی برنامه‌های علمی ترویجی داشتیم، از پویش علم کاوی که تو شبکه‌های اجتماعی داشتیم تا کافه علم‌هایی که با هر سه تا برگزیده داشتیم. قاعدتاً چون دو نفرشون غیر ایرانی بودن به زبان انگلیسی و کافه علم با برگزیده ایرانی به زبان فارسی بود و همچنین استپ رو داشتیم مثل دوره‌های گذشته که 10 استپ برگزار شد با حدود شاید بشه گفتش 70 و خورده‌ای 80 نفر تقریبا، دانشمند و پژوهشگر از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، پاکستان، مالزی و غیره. و برای نخستین بار ما مدال دانشمند جوان رو داشتیم که اعطا شد در روز شنبه در فرهنگستان علوم. این رویداد هم این رویدادی بود که میشه گفتش که برای خیلی از جوانان شاید از این جهت الهام بخش بود که ما از یک طرف در واقع کسانی که شرکت کننده بودن برگزیده های جایزه مصطفی رو داشتیم که چهره هایی هستن که در جهان شناخته شده هستن با حوزه های تخصصی خودشون، از یک طرف این دانشمندان جوان زیر 40 رو داشتیم که یا استادیار هستن، دانشیار هستن، حتی آقای شوپولوک استاد تمام هست در 37-8 سالگی در دانشگاه خلیفه امارات و یک گوشه چشمی دارم به این که در آینده همتراز دانشمندان برجسته‌ای مثل برگزیدگان جایزه مصطفی بشن انشاءالله. توی این برنامه هم مثل خود آینه تای جایزه مصطفی مهمانان داخلی و بین المللی داشتیم، اساتید داخلی، یک سری از شرکت کننده های هفته جایزه جایزه مصطفی، خبرنگارانی که به ایران دعوت شده بودند و همچنین شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، شورای مشورتی بنیاد و مجموعی از تورهای علمی و فناوری که با حضور دانشجویانی از کشورهای ازبکستان و پاکستان برگزار شد. همه اینها به اضافه کافه علمهایی که در خارج از در واقع دانشگاه امیرکبیر و با اساتید ایرانی برگزار شد، در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی در پردیس‌های علم و فناوری اینها، و میشه گفتش که این مجموعه رو ما ازش به عنوان هفته جایزه مصطفی یاد میکنیم.
خیلی متشکرم. اینکه جایزه دانشمند جوان هم اضافه شده امسال خبر جالبیه، به این دلیل که نشون دهنده اینه که داره هر 5 سال یک تحولی در این جایزه رخ میده. فقط آیا باید ما جایزه مصطفی رو یه جایزه دولتی قلمداد بکنیم یا یک جایزه خصوصی؟ در واقع جایزه مصطفی میدونیم که خواستگاهش ایرانه، ولی کم کم در واقع برای اینکه بتونه فرامرزی باشه در جهان اسلام، در واقع به عنوان یک جایزه معتبر علمی شناخته بشه، باید از ساختارهای دولتی خارج بشه. جایزه مصطفی رو باید بگیم جایزه دولتی ایران.
جایزه مصطفی با وجود اینکه در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و طبق اساسنامش دبیرخونه‌اش در پارک فناوری پردیس قرار داره، باید این رو توجه بکنیم که جایزه ذیل بنیاد علم و فناوری مصطفی هستش و بنیاد علم و فناوری مصطفی اساساً به عنوان یک NGO ثبت شده. و توی خود جایزه هم اگر ملاحظه بفرمایین، شورای سیاستگذاری جایزه شامل چهره‌هایی هستش که مقام‌های دولتی و غیر دولتی هستن، چهره‌هایی که بعضن به خاطر جایگاه حقیقی یا حقوقیشون عضو این شورا هستن. اگر بخوایم دقیق‌تر واردش بشیم، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، به خاطر در واقع جایگاه حقوقیش در واقع ما ازش یاد می‌کنیم به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی، یعنی نه به عنوان یک چهره دولتی. یا بله، رئیس دانشگاه تهران شریف و غیره هم عضو شورای سیاست‌گذاری هستن. در اون سوی قضیه هم رئیس دانشگاه کوچ هست، رئیس دانشگاه سلطان قابوس هست، رئیس دانشگاه خدمت شما عرض بکنم دانشگاه کراچی هست و دانشگاه UTM مالزی هست. همه اینا عضو شورای سیاست‌گذاری جایزه مصطفی هستن و از اون طرف چهره‌های حقیقی رو هم داریم که عضوش هستن. و اگر هم دقت کرده باشیم، با تغییر دولت‌ها معمولاً خط مشی جایزه تغییری نکرده و اون رسالتی که داره، اون مأموریت‌های چهارگانه‌ای که در واقع ذیل بنیاد تعریف شده دنبال میشه و خودش رو یک نهاد غیر سیاسی میدونه، غیر دولتی میدونه و بهش عنوان هم بودجه دولتی نداره.
خب چطور ممکنه که در واقع رئیس شورای سیاست گذاری همیشه معاون علم و فناوری رئیس جمهوره، یعنی معاون رئیس جمهور در واقع رئیس این شورای سیاست گذاریه، ولی شما میگید که دولتی نیست، یک NGO یعنی سازمان مردم نهاده؟ به نظرتون عجیب نیستش این یه تناقضای این وسط وجود داره؟
حالا نکته که هستش این هستش که ما در واقع باید جایزه رو به یک سمت قرار بدیم و اون چیزی که بعداً تحت عنوان بنیاد شکل گرفت رو سمت دیگری قرار بدیم. یعنی بعد از این که جایزه شکل گرفت، بعد از چند سال ما شاهد شکل‌گیری بنیاد بودیم و در واقع بنیاد علم و فناوری مصطفی هستش که کلیه رویدادهای هفته جایزه مصطفی رو برگزار میکنه. رویدادهای مثل استر، رویدادهای مثل کافه علم، رویدادهای مثل کلن کلیه رویدادهای رصدخانه بنیاد علم و فناوری مصطفی، رویداد کنز و غیره، همگی توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی برگزار میشه و ما برای خود بنیاد مصطفی هیئت مدیره داریم. یک هیئت مدیره هستن که عموماً چهره‌های غیر دولتی هستن و چهره‌های علمی و دانشگاهی هستن، اساتید و خبرگان علمی هستن که بعضاً بیش از 30 سال میشه گفتش به طور میانگین سابقه فعالیت‌های علمی یا فرهنگی دارن و کلیه امور بنیاد تصمیم‌گیری‌ها در هیئت مدیره انجام میشه.
درسته، ولی به هر حال هنوز در واقع به شما در پارک پردیس هستید که متعلق به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. یعنی اینکه بتونید در دنیا خودتون یک جایزه مستقل معرفی بکنید، تقریباً حالا ما میتونیم در داخل بگیم ما خصوصی هستیم، ما نمیدونم بنیادیم، ما غیر دولتیم، ولی وقتی خارجی، یک آدم خارجی، یک دانشمند خارجی نگاه میکنه میگه که اول آخر در واقع میره به دولت میرسه دیگه، به ساختار در واقع حاکمیتی میرسه، جایزه مستقل علمی نیست. شاید در واقع این مشارکت ها رو برای حضور چهرهای مختلف، برای کسایی که داوری بخوام بکنن، انتخاب بهتر بکنن، شما رو محدود بکنه. فکر کنید که چه وقت وقتش میرسه که جایزه مصطفی این بند ناف دولتی بودنش رو ببره، به خاطر اینکه میتونه اینجوری بالنده تر باشه، میتونه پویاتر باشه. من میدونم که کلی در واقع دشواری و سختی در مسیر کار شما وجود داره برای ارتباطات جهانی. میدونیم که امسال با توجه به شرایطی که ایران تحمل کرد، اصلا آمدن دو تا برگزیده شما از این سه برگزیده که دو نفر از آمریکا بعد میمدن به ایران، چه کار عجیبی بوده، چه کارستانی کردید شما، چقدر در ایجاد تعامل بین ایرانی ها و باقی در واقع مردم جهان مؤثر بوده. ولی به هر حال یه زمانی بعد این بند ناف دولتی بودن بریده بشه. فکر کنید که زمانش نرسیده بعد از 6 دوره؟
من فکر میکنم به قول شما این بند ناف زمانی بریده شد که ما دیگه بودجه دولتی نداشتیم، یعنی دوره دوم به بعد که دیگه ردیف بودجه ما حذف شد برای جایزه مصطفی و دیگه جایزه مصطفی ملزم شد در واقع مبلغ برگزیده هاش رو و سایر امورش در رابطه با امور اجراییش، دبیرخانه‌اش و بعداً بنیاد علم و فناوری مصطفی، تمام امورش رو خودش تأمین مالی بکنه بدون اینکه دولت‌ها در مقابلش تعهدی در واقع احساس بکنن، این همون جایی هستش که به نظر من میشه گفتش که جایزه به قول شما باز اون بند نافه بریده شده. تصویب اساسنامه در سال 92 جوری باز شد که حالا ما به لحاظ قانونی فعالیتمون در واقع جاپای محکمی پیدا بکنه و طبق روالها و روندها پیش بریم. این رو در دولت‌های مختلف ما دیدیم که به لحاظ بودجه‌ای خودشون گرایشی به تأمین مالی مبلغ جایزه و غیره نداشتن و البته این یک مزیت هست برای هر جایزه، چون همونطور که فکر کنم خود شما هم اشاره کردین، جایزه‌ای که به در واقع افراد و نهادها و غیره جناح‌های مختلف وابسته بخواد بشه، قاعدتا توی روند داوریش، توی روند سیاست گذاریش و غیره از اونها متأثر میشه و در رابطه با یک جایزه علمی بسیار حائز اهمیته که شما بتونید استقلال داوری علمی خودتون رو حفظ بکنید.
این که در واقع فرد انتخاب میشه توسط بنیاد جایزه مصطفی، کم و بیش ساختاره یه خود شبیه جایزه نوبل هست دیگه. به فرد اطلاع داده میشه که شما برنده شدید، برنده این جایزه شدید. ممکنه که در واقع فرد بگه که من این جایزتون رو نمیخوام. اصلا آیا قبلش مثلا رایزنی میکنید که آقا شما این جایزه رو اگه برنده بشید قبول میکنید یا نه؟ چون نامزدها رو که معرفی نمیکنید. فرآیند انتخاب برگزیده‌هاتون چطوریه؟ آیا ممکنه که یه نفر بگه دلم نمیخواد جایزتون رو بگیرم؟
در واقع این قسمت از اتفاقاتی که توی جایزه رخ میده جز اون بخشی هستش که خب رسانه‌ای نمیشه و ما برای اعطای جایزه حضور شخص رو در روی استیج الزامی میدونیم و خب میدونیم در جوایز بین المللی در این رابطه سیاست‌های مختلفی وجود داره. برخی از جوایز میگن که مثلا میگم حتی مثلا در نوبل وقتی یکی مثل سارت جایزه‌ش رو قبول نمیکنه، باز هم نوبل میاد اعلام میکنه، یا حتی نوبل بعدن میاد میگه که ما میخواستیم به مثلا گاندی این جایزه رو بدیم و این اتفاق افتاد، به خاطر این ندادیم بهش. ولی اگر شما دقیق‌تر به خود نوبل که حالا مشهورترین جایزه علمی جهان هم است رجوع بفرمایید، میبینید که ما تو محافل داخلی بارها و بارها شنیدیم که مثلا محمد علی جمال‌زاده نامزد نوبل ادبیات بوده. هیچ شاهدی، هیچ مستندی، هیچ مدرکی از سمت نوبل ارائه نمیشه، نه تایید میکنن نه رد میکنن، چون در رابطه با نامزد تو اصلا خودشونو ملزم نمیدونن اطلاع رسانی بکنن، فقط در مورد برگزاری نهایی این کار رو انجام میدن. جایزه های مختلف هم سیاست های متفاوتی دارن در این باره. ما هم در رابطه با نامزدها از این جهات حالا شباهت رو داریم که اطلاع رسانی نمی کنیم
تا روز اتفاق،
دقیقا تا زمانی که با خود برگزیده ها مطرح شده، خود برگزیده پذیرفته برای اینکه برای دریافت جایزه بیاد، فارغ از اینکه جایزه داره کجا برگزار میشه، میگه من میخوام این جایزه رو دریافت بکنم و میام حضور پیدا میکنم. خودتون میدونید که چون یه برنامه هستش که استیج داره،
بله، یه صحنه باشکوهی از اهدای جایزه. ولی من متوجه شدم، یعنی فرض کنید که من برنده شدم، شما با من تماس میگیرید میگید که آقا شما برنده جایزه مصطفی هستید، بعد میایید بگیرید یا نمیایید بگیرید؟ اگه بگه نمیام بگیرم، شما عوض میکنید، در واقع برنده رو یکی دیگه اعلام میکنید، یعنی تو نامزدها دوباره داورا فرد دیگه رو انتخاب میکنن، یعنی همیشه رزرو های وجود داره
در فرایند داوری؟ ممکنه جایگزینی وجود داشته باشه و ممکنه ما توی اون حوزه کسی رو جایگزین هم نکنیم و بگیم توی مثلا ارتباطات، علوم و فناوری ارتباطات، ما امسال هیچ برگزه مثلا نداریم. به
خب
این داریم.
اتفاقا بد نیست که همینجا که رسیدیم به این که به بخش‌های مختلف جایزه رسیدید، یادآوری بکنیم که مثلا نوبل شیمی داریم، ریاضی داریم که به نوعی، حالا اقتصاد و نمیدونم پزشکی که به نوعی فیزیولوژی هستش و اینا، شاخه‌های مختلفی داره و نهایتا هم جایزه صلح نوبل و ادبیات هم که حالا از دنیای علم یه خود فاصله میگیره. جایزه مصطفی چه بخشایی داره؟
جایزه مصطفی تا به امروز توی 3 حوزه اصلی جایزش رو اعطا کرده که عبارتن از علوم و فناوری زیستی و پزشکی، علوم و فناوری ارتباطات و علوم مهندسی و علوم پایه، یعنی تحت عنوان حوزه سوم هستش. و اگر مثلا به برگزیدگان امسال جایزه 2025 مراجعه بفرمایید، ما از هر 3 حوزه جزء برگزیدگان هم بودن
و در واقع این افراد توسط کمیته های تخصصی ارزیابی میشن و نهایتاً گفتید که یک رصدخانه‌ای دارید که به نوعی داره پایش میکنه چهره های در واقع دنیای اسلام، دانشمندان دنیای اسلام رو. حالا فرق نداره که ممکنه دانشمند در یک کشور دیگه، در استرالیا باشه، در آمریکا باشه، یا فردی باشه که اصلاً یک آمریکایی میتونه باشه در کشورهای اسلامی. آیا در واقع این درست دارم میگم؟
بله،
در
واقع یک
مسلمان هم نباشه فرد.
ببینید، ما تعریفمون از جهان اسلام، اگه دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم، شهروندان کشورهای اسلامی فارغ از دینشون و کلیه مسلمانان فارغ از کشورشون.
بله.
یعنی شما اگر یک مسلمان در جنوبگان باشین، میتونید دستاوردتون جز نامزدهای جایزه مصطفی بررسی بشه، و اگر یک مسیحی در لبنان هم باشین، به همین ترتیب میتونید برگزیده جایزه مصطفی باشید.
خب ما الان نگاه میکنیم به 3 برگزیده، 3 در واقع چهره شاخصی که جایزه امسال، جایزه مصطفی 2025 رو دریافت کردن. یک نفر از کشور ترکیه هستش، یک نفر از ایران هست و یک نفر از در واقع دانشمندان اهل کشور هندوستان. شما به یک چنین جغرافیایی نگاه کردید، افراد گفتید که 2 نفرشون از کشور ایالات متحده آمریکا به ایران اومدن، یعنی هم دانشمند ترکیه‌ای هم دانشمند هندوستانی، در واقع هندی تبار شاید باید بگیم، هر دو در واقع مقیم آمریکا هستن.
دقیقاً میتونیم بگیم مقیم آمریکا هستن، بله. و از
یعنی 2 تابعیتی به عبارتی به حساب میان،
میتونیم بگیم بله. ولی آنچه که برای ما ملاک هستش در واقع اون ملیت جهان اسلامیشون هستش، یعنی با اون ملیت معرفیشون میکنیم. به عنوان مثال آقای کامران وفا رو ما با ملیت ایرانیشون معرفی میکنیم، یا آقای امید فرخزاد رو به همین ترتیب. امسال هم آقای وهاب میرکنی رو با ملیت ایرانیشون معرفی میکنیم. و
آقای میرکنی هم ایران نیستن پس؟
بله، ایشون هم ایران نیستن. ایشون تا دوره کارشناسی در دانشگاه شریف بودن تو رشته کامپیوتر و بعد به دانشگاه MIT میرن. بله.
و هنوزم در واقع در ایالات متحده هستن.
بله.
کدوم یکی از دانشمندا در کشور خودشون بودن؟ فکر کنم که دانشمند کشور ترکیه بودن دیگه، اگر اشتباه نکنم. ایشون در ترکیه هست، آقای محمد تونر.
ایشون استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد هستن.
آها، پس ایشون هم آمریکا هستن.
ایشون هم در حال حاضر. ما از دوره سوم اتفاقی که افتاد، برگزیدگانمون به 2 دسته مقیم و غیر مقیم تقسیم شدن. بالا به اصطلاح رزیدنت و نان رزیدنت بهشون میگیم. و امسال برگزیده ها غیر مقیم بودن، هر 3 برگزیده. گرچه ما در مدال دانشمند جوان برگزیده هایی که داشتیم، میشه گفتش که از 3 نفر 2 نفرشون مقیم بودن و از ایران و ایران ترکیه بودن.
خب من میخوام به این سه برگزیده اشاره بکنم که به نوعی جایزه مصطفی انگار که تفاوت اصلیش با جوایز دیگه اینه که داره تمرکز خودش رو به سمت و سوی از اولویت‌های تکنولوژی علمی بره، جایی که یک فضای بین‌رشته‌ای مثلا موضوعات بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی چنین هستش، یا تو شاخه‌های دیگه حالا علوم پایه و مهندسی هم در این فهرست قرار میگیره. گفتید که در واقع افراد توسط یک رصدخانه‌ای پایش میشن، جستجو میشن، میابیدشون و بعد در واقع در اون گروه داوران، اون در واقع اون آکادمی که هستن که مجموعی از افراد هستن، ارزیابی‌ها روی این افراد انجام میشه و نهایتاً انتخاب رخ میده. آیا مثلا رأی‌گیری میشه نهایتاً؟ شیوهی که پشت صحنه انتخاب این سه نفر در جایزه امسال بوده چگونه بود؟
ببینید اگه بخوایم یک گام عقب‌تر بریم، ما به دو شکل فعال و حالا میشه گفت منفعل نامزدها رو شناسایی میکنیم. شکل فعالش همون سیستم کشف و رصدی هستش که داریم و بررسی دانشمندان جهان اسلام هستش از طریق سامانه‌ها و شاخص‌های مختلفی که وجود داره، و به شکل منفعل همون شکلی هستش که ما در جوایز علمی دیگری مثل نوبل هم داریم، یعنی اینکه افراد و چهره‌ها و نهادهای علمی برجسته بین‌المللی اشخاصی رو دقیقاً به ما معرفی می‌کنن از ایران و کشورهای دیگه، و بعد از اینکه افراد معرفی شدن ما طی مراحل مختلف غربالگری میکنیم تا در واقع به اون لیست کوتاه نهایی از نامزدها میرسیم.
آیا سهم میزبانی هم درش دخیل داره؟ مثلا بگیم که حتما باید هر سال، یا بعد جایزه دو سالانه است دیگه اگر اشتباه نکنم.
بله.
آیا مثلا این گونه هستش که تصور کنیم که هر دو سال یه بار که حالا برگزار میشه ما یه سهم به نوعی میزبانی هم داشته باشیم و بگیم یه نفرم از ایرانی‌ها باشه، حالا فرق نداره ایرانی داخل باشه یا ایرانی در واقع ساکن در یه کشور دیگه، آیا یک چنین رویکردی هم داره جایزه؟
چنین رویکردی رو ما نداریم، چنانچه در اولین جایزه مصطفی که سال 2015 برگزار شد خانم جکینگ، پروفسور جکینگ و پروفسور عمر یاقی هیچ کدوم ایرانی نبودن و حالا از دوره دوم ما ایرانی ها رو داشتیم و میتونیم بگیم که وقتی هم جایزه مقیم اضافه شد در جایزه چهارم و بعدیش، ما برگزیده ایرانی در مقیم ها نداشتیم. یعنی اون سالی که آقای عبدالاحد و آقای بهاروند بودن، ما بعدش دیگه برگزیده مقیم از ایران نداشتیم. چنین اولویت بندی وجود نداره، اینکه امتیاز خاصی برای میزبانی و غیره بخوام در نظر بگیرم.
من دارم گفتگو می‌کنم با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. همچنان این گفتگو ادامه دارد.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در یک روز معمولی اکثر ما با افراد زیادی صحبت میکنیم. با این حال ایده انجام مصاحبه و گفتگو اغلب محققان تازه کار رو به سوی سردرگمی میکشونه. اینکه رهنمودهای آکادمیک باعث ایجاد استرس و ناراحتی بیشتر میشه زمانیه که به نوعی از تخصص نیاز داریم که نیاز به گزارشگران تیزبینیه که میدونن چگونه از کسانی که مورد تحقیق قرار گرفتن محصولات رو به دست بیارن، یعنی در واقع اون داده‌ای که به دردشون میخوره. مطالعات کلاسیک معمولاً به آشفتگی فرآیند مصاحبه اشاره نمی کنند. در واقع چیزی که به عنوان تجربه شخصی پژوهشگر رو نمی گن. گویی که پژوهشگر رباتیه که بدون نقص یک طرح تحقیقاتی از قبل کامل شده رو اجرا می کنه. اما دیدگاه جدیدی هست به اسم مصاحبه رابطه‌ای. دیدگاهی اساساً متفاوت از تخصص مصاحبه‌گر یا میزبان گفتگو. این دیدگاه که مبتنی بر بازجویی برای استخراج اطلاعات از سوژه‌های پژوهشی نیست، بر اساس احترام متقابله و با به رسمیت شناختن انسانیت پاسخگو و مصاحبه‌گره. در نتیجه باعث میشه تا فرد در طول فرایند تحقیق و گفتگو یادگیری فعال هم داشته باشه. یکی از المان‌های اصلی مصاحبه رابطه‌ای گوش دادن فعاله. این روش پژوهشگر رو ملزم می‌کنه تا چندین جنبه از مصاحبه رو به طور همزمان در نظر بگیره. از صداهایی که از اتاق کناری میاد تا اون چیزی که مصاحبه شونده میگه و از طریق کلمات، سکوت‌ها و زبان بدن ناگفته‌ها رو متوجه میشه. این موضوع همچنین مستلزم توجه به زمانیه که مصاحبه شوندگان به اغراق، ناقصگویی و یا خلافگویی گرایش دارند. زمانی که در واقع از موضوعات خاصی طفره میرند و یا از اونها دوری میکنند و زمانی که به شایعات به عنوان منابع دانش تکیه میکنند. در این صورتی که شما به عنوان میزبان یا محقق میتونید داده های پنهان رو ثبت کنید. این یعنی رفتاری حرفه‌ای و در عین حال رعایت اخلاق. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعی رویکرد رابطه بنویسندگی لیان فوجی. این کتاب برای کسانیه که تازه به تحقیق و یا مصاحبه کردن پرداختن. بهشون کمک میکنه تا از طریق خطوط گسترده از آنچه که امیدوارند به اون دستیابند فکر کنند و بیشتر از همه اونها رو به حرکت رو به جلو با ذهنی باز برای یادگیری که ویژگی مصاحبه رابطه ایست تشویق میکنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. آقای میرهاشمی، این که در واقع جایزه مصطفی فعلا در جامعه در واقع جوایز کشورهای مسلمان، جوایز علمی میتونیم بگیم که منحصر به فرده به دلایل گوناگونی. جوایز زیادی وجود داره در کشورهای مسلمان که به چهره‌های علمی داده میشه، ولی جایزه مصطفی سعی کرده که یک رویکرد وسیع‌تر و جامع‌تری داشته باشه. با توجه به اینکه به هر حال توسعه یافتگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و خیلی موارد دیگه سرعت فزاینده‌ای داره پیش میره، فکر کنید که جایزه مصطفی تا کجا میتونه اون اعتبار و عیار خودش رو داشته باشه؟ به هر حال سرعت توسعه علمی در یک کشور هم میتونه کمک کننده باشه به اعتبار اون جایزه. ما سرعتمون در هوش مصنوعی و موارد دیگه به هر حال داریم کار میکنیم، ولی اونقدر زیاد نیست، چون سرمایه گذاری دولتی خیلی وسیع هم نداریم، سرمایه گذاری خصوصی وسیع هم نداریم، انگار که کشورهای اطراف دارن با یک سرعت عجیبی پیش میرن. آیا این اعتبار جایزه مصطفی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟
قاعدتا یک جایزه علمی باید بتونه با اون روندهای علم و فناوری که توی دنیا وجود داره همگام باشه، یعنی نمیتونه از اونها منفصل و جدا باشه و یه جوری باید اون رو بازنمایی کنه. همطور که با رشد فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی شما دیدین در نوبل هم برگزیده‌ای تو این زمینه جایزه‌اش رو گرفت و بدون شک در آینده برگزیده‌های بیشتری توی این حوزه خواهیم داشت. از دور پیشین جایزه مصطفی هم ما آقای احمد حسن دانشمند مصری دانشگاه کوینز کانادا تو حوزه هوش مصنوعی بودن، کاوش مخازن نرم افزاری، و امسال هم آقای دکتر وهاب میررکنی، ایشون در واقع مغز متفکر پروژه جمنای گوگل هستش و این داره خودش رو نشون میده. از طرفی هم اون اشاره‌ای که فکر میکنم به کشورهای حاشیه خلیج فارس کردین، نکته که هستش اینه که از 1979 عربستان سعودی جایزه فیصل رو داره، فیصل پرایز، خیلی قدیمی تر از جایزه ما هستش و داره به کار خودش هم ادامه میده. جایزه شاخصی هم هست، شناخته شده هم هست. و نکته دیگر اینه که ما هم اگر قرار هستش که جهان اسلام رو نمایندگی کنیم که تمام تلاشمون بر این هست، قاعدتاً در برگزیدگانمون، در چهره‌های علمی که در برنامه‌مون حضور داره، از این چهره‌های علمی در حال ظهوری که شما در کشورهای خلیج فارس گفتین قاعدتاً بهره خواهد برد. چنانچه امسال برای اولین بار یکی از برگزیده‌های ما آقای شاو پاولوک که مالزیایی هستند، از استاد تمام دانشگاه خلیفه اماراتن و من احساس میکنم با توجه به همون پیشرفتی که شما اشاره کردین در این خطه از جهان اسلام داره اتفاق میفته، قاعدتاً چنین چهره هایی رو ما بیش از پیش خواهیم داشت. ضمن این که از برگزیده های پیشین ما هم خانم پروفسور جکی این که از دانشمندان شاخص حوزه فناوری نانو در جهان هستن، ایشون بعداً بعد از سنگاپور به عربستان سعودی رفت و در اونجا یک در واقع سمت مدیریتی و تحقیقاتی داره و در واقع نمود این رشد این کشورها رو ما در جایزه و چهره‌های علمی جایزه هم می‌بینیم.
متشکرم. من می‌دونم که شما دارید وسعت نگاه جایزه مصطفی رو به وسعت سراسر کره زمین می‌بینید به واسطه شناسایی چهره‌هایی که به نوعی به جهان اسلام متصل هستند، در ارتباط هستند، حالا چه می‌خوان در واقع اقامت داشته باشن در کشورهای اسلامی، چه دانشمندانی باشن که از کشور مبدأ اسلامی ظهور کردن و الان در واقع مقیم جای دیگه هستن. ولی ته دلم همش دنبال این هستم که همزمان که ما داریم چنین جایزه‌ای رو برگزار می‌کنیم، خودمونم یک رشد متوازن، یک در واقع رشد همسوی رو برای توسعه علمی کشورمون در موضوعاتی که خود جایزه مصطفی بهش می‌پردازه داشته باشیم. فراموش نکنیم که توی سندهای در واقع بالادستی کشور ما، سند 20 ساله‌ای که تدوین شده بود، قرار بودش که ایران امسال در سال 1404 در جایگاه‌های مشخصی باشه. ارزیابی از دور اگر نگاه بکنیم، نخواهیم خیلی جزئی نگری بکنیم، چون ظاهرا جزئی نگری الان نه در وزارت علوم وجود داره نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره، برای اینکه ببینیم که اصلا ما چیکار کردیم تو این 20 سالی که نقشه کشیدیم برای خودمون، گفتیم می‌خوایم توسعه بدیم خودمون رو، به کجا رسیدیم. نه در معاونت علمی وجود داره، انگار که همه داریم سعی می‌کنیم یادمون بره که ما یک سند چشم‌انداز 20 ساله‌ای داشتیم که قرار بود در سال 1404 نقاط مشخصی رو در بر بگیره، مقام‌های مشخصی رو در کشورهای اطراف در بر بگیره، انگار ما اون رو داریم سعی می‌کنیم هی یادمون بره. من خیلی در دلم خوشبینم و امیدوارم به این که جایزه مصطفی نه تنها ارتباطات ما با دانشمندان دیگر رو فراهم بکنه، بلکه اسبابی برای توسعه علمی در کشورمون باشه، برای دقتی که در توسعه علمی کشورمون انتظار داریم. امیدوارم که در واقع اگر که سندی رو مشخص کردیم که باید به جایی برسیم، اگر بیایم بازنگری بکنیم، نگاه بکنیم، اصلا رصد دقیق بکنیم، ببینیم که رسیدیم یا نرسیدیم، اگر نرسیدیم اشکالاتمون کجا بوده، اشکالات رو برطرف بکنیم، بیایم بگیم که اصلا خوشبینانه راجبش صحبت بکنیم، بگیم که ما تا این نقطه رسیدیم، فکر میکنیم که مثلا به نقطه A میرسیدیم، ما الان مثلا در نقطه مثلا B هستیم، C هستیم، هر جایی که هستیم. اینکه ما خودمون رو درست بازنگری نمیکنیم برای توسعه علمی یه نقطه ضعف میتونه برای ما باشه، برای آینده کشورمون، توسعه علمی کشورمون. امیدوارم که همونقدر که شما در واقع کوشش میکنید که با وسواس زیادی افراد رو بیابید و انتخاب بکنید و این ارتباط ایران با جهان رو در واقع حفظ بکنید و برقرار نگه دارید، برای توسعه علمیمون سعی بکنیم این توازن رو هم ایجاد بکنیم که با دقت به پیکره علمی و پیکره فناوری و توسعه علم و تکنولوژیمون نگاه بکنیم. از شما خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته ای هست که مایلید در پایان برنامه اشاره بکنید، چون شما در واقع مأموریت اصلیتون اینه که مردم رو آگاه بکنید از جایزه مصطفی، از فرایندهایی که وجود داره، از در واقع جزایر اقماری که در پیرامون این جایزه شکل گرفته، به قول فرنگی ها اسپینافایی که داشته، بخشای جانبی که داشته، اگر نکته ای هست که مایلید اشاره بکنید خیلی خوشحالم که بشنویم.
سپاسگزارم. این نکته که در پایان فرمودین خیلی خب جالب هستش و خب همه کسانی که واقعا پیشرفت کشورشون رو میخوان قاعدتا آرزومندن که این رشد به صورت متوازن اتفاق بیفته. جوایز علمی در دنیا یکی از ارکان مهم، یکی از اجزای مهم یک زیستبوم علم و فناوری هستن توی همه این کشورها. در رابطه با حالا جایزه مصطفی هم همینطور هستش. اینکه سایر اجزای این زیستبوم متوازن با یک جزء پیش نرفتن، این یه بحثی است که جای تأمل و بحث جدی داره و باید در رابطه با اون گفتگو کرد. ولی ما سعی می‌کنیم اون قسمتی رو که خود ما متولیش هستیم، مسئولیتش رو بر عهده داریم، تمام تلاشمون بر این هستش که بتونیم به خوبی به اجزای دیگر این زیستبوم هم کمک بکنیم. به سهم خودمون قاعدتا امکان معجزه نداریم، ولی به سهم خودمون تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله اون چرا که باید برای پیشرفت ایران و جهان اسلام انشالله رقم بزنیم.
انشالله. خیلی امیدوارم که این مسیر در واقع توسعه منقطع نباشه، پیوسته ادامه پیدا کنه، محدود به دولت‌ها نشه که یک دولتی بخواد، یک دولتی نخواد، یا بگه اولویت عملان نیستش. به هر حال مسیری که مشخص میکنیم اینه که میخوایم از تهران بریم بندر عباس. اگر یه روز رسیدیم به شیراز و به اون زمان مقرر، در اون زمان مقرر به بندر عباس نرسیدیم، بهتره بگیم که ما شیرازیم الان، ببینیم کجاست جغرافیامون، بگیم خب حالا برای رفتن به بندر عباس چقدر زمان نیاز داریم، چه کارهایی باید بکنیم. این که بگیم شیراز بندر عباسه بدترین کار ممکنه، بگیم ما رسیدیم، در صورتی که نرسیده باشیم. امیدوارم که هممون همسفر در واقع توسعه علمی کشور باشیم و قدمی برداریم برای اینکه ایران وضعیت در واقع مطلوب تر بهتری نسبت به هر زمان قبل از خودش داشته باشه. از شما خیلی سپاسگزارم. گفتگوی امروز من بود با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که با ما بودید و از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید ما رو در این صبح زیبا، صبح زیبایی که داره کم کم به مهر ماه میرسه و بی صبرانه منتظر آغاز پاییز هستم. زیبایی های پاییز برای ما، امیدوارم که خبرهای روشنی داشته باشه. خوش رنگ هستش، فصل خوش رنگیه و میتونه دل ما رو رنگی بکنه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و روز و روزگار بر شما خوش.